سلام بر شما، اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش مراجعه به مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، بررسی یه مقاله مدیریتی یا فرض بکنیم صحبت کردن در رابطه با یه نکته‌ای که به نظر ما میاد که توی این وضعیت فعلی میتونه بهتون کمک بکنه. ولی هر چیزی که میگیم مربوط میشه به دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورالات. اردوان میشه پادکست بدون ادیت. فرض میکنیم که دوتا دوستیم که در کنار هم دیگه قرار گرفتیم، داریم این مسیر رو با هم دیگه میریم تا برسیم به سر کار شرکت، و همونجوری که تو ماشین با هم دیگه حرف میزنیم و حرفامون رو نمیتونیم ادیت بکنیم، یا وقتی که تو کافه نشستیم و داریم کنار هم دیگه چای میخوریم و داریم با هم دیگه قهوه مینوشیم نمیتونیم حرفامون رو ادیت بکنیم، پس در نتیجه اینجا هم ترجیح میدیم که بدون ادیت صحبت کنیم. برای همین اگه وسط کاری که صدا میکنه من یه صدای عجیب غریبی یهو میاد، بعد کسی در میزنه، تلفن من زنگ میخوره، اتفاقی مثل این یه عالمه زیاد، من قبلش ازتون معذرت میخوام. اردوان انوش نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن 4 تا شریک به وجود اومده. 4 تا شریکی که کارهای مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، آموزش طراحی، آموزش فروش و مارکتینگ و برندینگ، یا برگزاری سری دوره‌های سازمانی تو همین حوزه، و از همه‌شون هم برامون جذاب‌تر حداقل برای شخص من مشاوره هاست. مشاوره هایی که بعضی وقتا در قالب حرف زدن راجع به یه مشکل، بعضی وقتا در قالب انجام دادن یه پروژه برای کسایی که افتخار داریم بهشون مشاوره میدیم، و بعضی وقتا هم حتی در قالب یه پارتنر یا در قالب یه شریک، یعنی توی پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنیم خودمون و اون پروژه رو از یه نقطه به یه نقطه دیگه میبریمش. امروز میخواییم با همدیگه در رابطه با برند بالمین صحبت بکنیم. یه برندیه که سال 1934 توسط یه طراح جوان توی فرانسه به وجود اومد. یه برندی بودش که از همون اولش جایگاه خودش رو تونسته بود پیدا بکنه. یعنی تقریبا از همون روزای اولی که این پیر بالمین اومده بود تا رویاش رو واقعی کنه، این برنده جایگاه خودش رو تو قلب آدما پیدا کرده بود. سال 1914 پیر بالمین متولد شد. 20 سالش هم که بود پا میشه میره فرانسه. میره اونجا تا بتونه کنار طراحای مشهور مثل ژان پاتو، ارنست کارسون شروع کنه کار کنه و آموزش ببینه. یه جورایی میره برای کارآموزی کردن. تو پرانتز من بگم یه چیزی، آقا کارآموزی جذاب ترین مدلیه که شماها میتونید توش یاد بگیرید. یعنی واقعا به نظر خود من جذاب ترین مدل میشه این مدل. علتش هم اینه که شما زمانی که دارین کارآموزی میکنین چند تا المانو کنار هم دیگه دارین، هم طرز فکر طرف رو میبینین، هم چالشای واقعی کار رو میبینین و چیزایی رو میبینین که تو کتابا نمیتونن آدمو بنویسنش، ولی واقعیت فضای کاریه. و قبول کنین کارآموزی حقوق نداره، قبول کنین کارآموزی فضای سختیه، قبول کنین کارآموزی که شما میرین قرار نیست از همون روز اول و مرحله اول کارهای عجیب غریب باحال بهتون یاد بدن و طول میکشه تا آدم بهتون اعتماد بکنن. ولی خواهشی که ازتون دارم اینه که تو هر حوزه‌ای که دارین کار میکنین کارآموزی برین. هر چقدر هم اتفاقا کارآموزی به نظرتون سخت تر باشه، به نظرتون بدون حقوق تر باشه بهتره، چون قاعدتاً چیزای بیشتری اونجا یاد میگیرین. حالا این آقای بالمین اومد تو سال 1934 با سرمایه اندکی که از فوت مامانش به دست آورده بود، یه درس بهش به ارث رسیده بود، اومده بود خانه مد بالمین رو تأسیس کرد. خیلی سریعم تو دل آدم رو جا کرد به خاطر نوع طراحیایی بودش که داشت. طراحیاش ظریف بود و خلاقانه بود. تو طراحیش در عین اینکه ظرافت میدیدی زنونگی هم میدیدی. یعنی احساس میکردی که وقتی یک کسی این لباس رو پوشیده تبدیل به یه فرشته شده، ناز شده، ظریف شده، و همین باعث شده بود آدما، چه آقایون چه خانوما، خیلی خیلی زیاد این برند رو دوستش داشته باشن. ولی ماجرا اینجا بودش که فقط طراحی نمیتونه با آدما کمک بکنه تا موفق بشن. یه جورایی طراحی باعث شد آدما دوستش داشته باشن، ولی چیزی که بالمین و بالمین کرد استراتژیایی بود که برای ارتقای برند خودش توی بحث مارکتینگ و برندینگ و تبلیغات استفاده کرده بود. خیلی هم جسور بود. تو پرانتز بگم قدیم هم راجبش با هم دیگه صحبت کردیم، ما یه چیزی داریم به اسم مزیت رقابتی. مزیت رقابتی اگه خاطرتون باشه میگفتیم یه دلیلی، یه چرایی که چرا من باید بیام از شما بخرم، از مثلا برند X و Y نخرم. خب این دلیله جواب این چرایه میشه مزیت رقابتی. بعد خاطرتون باشه اومدیم یه عالمه مزیت رقابتی رو با هم دیگه لیست کردیم. دیزاین بود، برند بود، پرفورمنس بود، اکسسیبیلیتی بود، نیونس بود، کامفورتبیلیتی بود، ریسک ریداکشن و کاست ریداکشن بود، پرسونالایز کردن و پرایس بود. خب آقا بدترینش بین اینا اگه نظر شخصی منو بخوایم، یکی دیزاین گودز یعنی کالا، طراحی کالا، و یکی دیگه بحث قیمته. این دوتا بدترین مزیت رقابتی که شما میتونید انتخاب کنید. چرا؟ به خاطر اینکه عمرش کمه. ببین وقتی تو کالا رو صرفاً به خاطر طراحی کالات مشهور میشی، یه دوره مشهوری، کالکشن بعدی معلوم نیست آدمو دوست داشته باشن. حالا تو میای به من میگی من قراره یه امضایی از خودم بذارم اینجا. اوکی، امضا رو میخوای بذاری، ولی امضای از یه جایی به بعد دیگه تکراری. میفهمی چی میگم؟ یعنی حتی خود بالمین هم که ما میگیم آقا اصلا میپوشیدی، ناز میشدی، ظریف بودی، جذاب بودی، یه جایی اون لباسای مثلا فرض کنین استریت استایل ها مد میشه و دیگه کسی دلش نمیخواد بالمین بپوشه که ظریف بشه، ناز بشه. برای همین بالمین اونجا ضرر میکنه، تو شکست میره. خیلی از برند ها این اتفاق براشون میفته. من یادمه یه برندی بود، اسمشو نمیتونیم بیاریم چون نمیخوایم خاطر خوبی ازش تعریف کنیم، ولی مرغ مینا درست میکرد قبل از اینی که بحث سریال شهرزاد باشه و واقعا قشنگ بود. طرحش اومده بود بر اساس باغای ایرانی و نقش و نگارای ایرانی درست کرده بود و باهاش نقره کار میکرد و اصلا وحشتناک به نظر من خوشگل بود این طرحا، واقعا خوشگل بود و به شدت ظریف بود، به شدت ظریف بود. و خب برای منی که میدونم اره کاری کردن یعنی چی روی اون فلز با اون ظرافت، وقتی لیزر نباشه اصلا به نظر من یه آرت واقعی بود، یه هنر واقعی بود، خیلی جذاب بود و واقعا هم خوب میفروخت. یه مرتبه سریال شهرزاد پخش شد و یکی به یکی این وسط یه مرغ مینا کادو داد و کل بازار شد مرغ مینا و آدما دیگه نخواستن مرغ مینا داشته باشن و از اون سال تا امروز این برند نتونسته دیگه طرح بزنه، نتونسته دیگه بفروشه و این فاجعه است، واقعا فاجعه است. ببین توی برندی مثل برند بالمین هم دقیقاً اتفاقی که افتاده بود چی بود؟ این بودش که اوایلش گذاشته بود استراتژیشو رو بحث مربوط به دیزاین. دیزاین هم تو پرانتز بگم آقا سه تا حالت داره دیگه، گودز، اکسپریانس، سرویس. دیزاین گودز میشه اینکه بیا یه کالای رو شروع کنی طراحی کنی و بر اساس طراحی اون کالای عالم مشتری و مزیت رقابتی به دست بیاری. دیزاین سرویس میشه اینکه یه خدمت رو بیای برای خودت طراحی بکنی. مثلا فرض بکنی که من نوع ارائه‌ام، مثلا یکی از مزیت رقابتی‌های برند دورسا اینه که به فروشندش یاد داده نچسبه به مشتری، از دور وایس نگاه کنه، هر زمانی که مشتری سرش اوورد بالا دنبال اینا گشته اینا سریع بودن برن سمتش. خب این باعث میشه مشتری راحت باشه. استراتژی های دیگه که وجود داره مثل اینکه مثلا مشتری بتونه لمس کنه چرم دورسا رو، کیفیتش رو ببینه، اونجا راحت تر میتونن بهش برسن. یه اکسپریانس باحال دیگه، یه چیز میخوام دیزاین باحال دیگه تو بحث مزیت رقابتی، اکسپریانس دیزاینی که الان تو دنیا خیلی دارن روش کار میکنن. مثلا فرض کنی یه سایتی مثل سایت اکتیک، خب اصلا کلن از بیس کارش چی اکسپریانس داره دیزاین میکنه تو ایران. میره اونجا ثبت نام میکنین، میگین که آقا من میخوام بیام امروز مثلا فرض کن چیز یاد بگیرم، امروز میخوام بیام طلاسازی یاد بگیرم، خب و یه جلسه است کلن، امروز میخوام صخره نوردی کنم، امروز میخوام سفالگری یاد بگیرم، کار اینجوری. خیلی خیلی باحاله، خیلی کار خفنیه. بعد ولی از اون طرف تو طراح نمیشی، خب یا تو قرار نیستش که فرض بکن که بعد از اینکه اکتیکر رو ثبت نام کردی یه اتفاق باحال عجیب غریبی برات بیفته. تو یه تجربه خفن کردی، یه اکسپریمنت دیزنی لند، یه اکسپریانس باحال صرفا داری. خب حالا تو حوزه مثلا تو حوزه طلا یا فشن اکسپریانس دیزاین میشه چی؟ من بهشونم جلوی خودم میگم داستان زندگی تو بگو، من بر اساس یه بخشی از داستان زندگی تو بر تو یه طلا طراحی میکنم یا برای تو یه دونه لباس طراحی میکنم. خیلی هم جذابه دیگه، یه جورایی پرسونالایز هم دارم میکنم بر تو. حالا کاری که بالمین کرده بود چی بود؟ اقدامای جسورانه کرده بود که مزیت رقابتی خلق بکنه توی استراتژی تبلیغاتش و یکی از کارهای باحالش این بودش که کلن از مرحله اثرگذاری روی لباس اومده بود فراتر رفته بود، گفته بود که ببین ما باید رو فرهنگ آدم ها تأثیر بذاریم. توی بحث تبلیغات به جای اینکه بیاد پول بده که یه اینفلوئنسر یه بار لباسشو بپوشه، پول میداد که توی نمایش ها آدم ها ببیننش، پول میداد که توی سالن اپرا ببیننش، پول میداد که آدم ها توی فیلم ها ببیننش و تأثیر گذاشته بود روی فرهنگ فرانسه. خیلی کار باحالیه ها. از اون طرف سعی میکرد که این بالمین رو یه میراث بکنه. بعد از فوت پیر بالمین تو سال 1982 آدمای بزرگی بر بالمین کار کردن، مثل اریک مورتیه، مثل کریستوف دکرن، مثل چیز، مثل اگه اسمشون رو اشتباه نگم اولیویه روهستینگ. اینا خب آدمای جذابی بودن که اینجا شروع کردن به کار کردن، هر کدومشون هم یه خلاقیت و ناوری آورده بودن، باعث موفقیت های باحالی هم شده بودن دیگه. مثلا چند بار تا حالا جایزه اسکار برده برند بالمین، یه بار سال 1954 بود زمانی که خود پیر بالمین زنده بود برای فیلم بیت د درام، یه بار سال 1967 بود که برای فیلم بل د ژور این نامزد شد. و آدمای مشهوری هم به خاطر به واسطه همین سبک تبلیغات دوست داشتن لباس های بالمین رو بپوشن، مثل الیزابت تیلور، مثلا بریجت باردو، مثل آدری هیپبورن، مثلا آدمایی که حداقل برای من اسمشون رو بارها و بارها از مامان بابام شنیدم. ولی تو ذهنتون باشه به همین راحتی هم نبود دیگه. مثلا اولین چالشی که این بدبخت ها همیشه داشتن، که اصلا یکی دلایلی که من میگم خیلی بد چیز به اصطلاح گودز دیزاین تو بحث مربوطه به مزیت رقابتی، میگه سلیقه آدم ها عوض میشد و دائما برند بالمین داشت تلاش میکرد که ترندها رو زودتر تشخیص بده، سریعاً بتونه با دیزاینرهاش ارتباط بگیره و سریعاً بتونه چیکار بکنه، بتونه که به اصطلاح روند طراحیش رو ببره به سمت که سلیقه مردمه، هرچه سریعتر هرچه زودتر بره به اون سمت. یا مثلا فرض بکن یک اتفاق دیگه ای که افتاده بود مرگ خود پیر بالمین بود. معمولا وقتی تو برندها این شکلی خود اون فاندر که از قضا طراح از قضا استراتژیست فوت میکنه، اصلا ضربه که برند میخوره خیلی ضربه بزرگیه و سخت بود حفظ اون اصالت برای آدمایی که بعد از بالمین میخواستن بیان. بعد از خود پیر بالمین چیز اومد دیگه، به اصطلاح اریک مورتی اومد. وقتی که اریک مورتی اومد تمام زورش رو زده بود بر این که بخواد اصالتش رو چیکار بکنه، اصالت اون برندر رو حفظ بکنه. یعنی یه جورای آدم ها میگفتن آقا اصلا تمام زحمتی که این بدبخت داره میکشه به خاطر حفظ اصالته، که بتونه این اصالت رو نگه داره، ارزشایی که پیر بالمین تو ذهنش بوده رو نگه داره، بتونه طبق اون بره جلو. و خیلی هم کار سختیه، خیلی خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه ببین آدم ها اصلا یه جور دیگه دارن فکر میکنن. یه مرتبه یه فرد جدیدی میاد، خب گارد میگیرن دیگه، عادیه. یا مثلا بعد از این بنده خدا یکی دیگه اومد به اسم کریستوف دکرن، یه طراح مشهور فرانسه، که نگاه کردید آقا حالا وقتش، ایده های جسورانه زده بود، ایده های مدرن زده بود. یا بعدش مثلا اون چیز که اومد، اولیویه رستینگ که اومد، اصلا کلن فاز طراحی رو برده بود سمت تلفیق یه جورای مدرنیته و سنت، که اصطلاحا ما بهش میگیم نو کلاسیک دیگه، برده بودش توی یه همچین فضایی. که خب اینا ببین، اینا خودش ترسناکه، به همین راحتی نیستش که من و شما الان داریم راجع بهش حرف میزنیم. ترسناکه به خاطر اینکه توی دیزاین تو پروداکتو که عوض میکنی مردم گارد میگیرن نسبت به، بخصوص اگر که اصلا مزیت رقابتی تو دیزاین باشه. خیلی کار سختی، خیلی خیلی کار سختیه. همین اولیویه رستینگ برای این که بتونه یه ذره از فاز دیزاین خودشو بکشه عقب، که این برنده حالا حالا ها از بین نره، اومد تکنولوژی رو اضافه کرد به کار، اومد چند تا کار باحال کرد. یکیش این بودش که آقا از این بعد فرم کلاسیکو میایم با جزئیات مدرن تلفیق میکنم با هم دیگه، که مثلا یکی از نمونهاش که اگه خواستین تو اینترنت سرچ کنین، کالکشن پاییزمستون 2014 شونه، کتای شونه دار، لباس های ماکسی، بعد رنگ ها صورتی مثلا جیغ، صورتی نئونی، سبز زمردی مثلا. میدونی یه چیزی که تو اصلا انتظار نداشتی که این لباسه رو با این رنگه بخوای ببینی. یا یه مرتبه میومد زیپ های فلزی بزرگ میذاشت، برش های نامتقارن توی لباس میذاشت، لباس های نامتقارن درست میکرد و جذاب شده بود برای آدم ها. یا برای اولین بار اومده بودش از چرمای لیزری استفاده کرده بود برای برش‌هایی که میخواست بده. اولین بار بود. داریم راجب سال 2024 حرف نمیزنیم، داریم راجب قبل از سال 2000 صحبت میکنم. یه اومده بود پارچه های سبودی استفاده کرده بود. پارچه های سبودی پارچه هایی که برای مجسمه سازی استفاده میشه، به لباس حجم میده، که الان تازه مثلا میبینین مد شده روی لباس ها بلای بزرگ سبودی بخوام بذارم. فرض کن اون سال بالمین داشته این کارا رو میکرده. بعد یه کار جذابی که اومده انجام داد، گفت آقا این نوع طراحی‌هایی که من دارم استفاده میکنم زیادی جسورانه است و آدم ها شاید تحسینم بکنم، ولی تو اون مرحله نیستن که بخوان از من بخرن، پس من مجبورم بیام از این به بعد با آدم های معروف و مشهور شروع کنم به کلابریشن های نزدیک کردن. یادتون باشه ما یه نیاز داریم، یه خواسته داریم، یه تقاضا داریم. نیاز میشه گشنگی، من گشنم، غذا میخوام. خواستم چیه؟ خواستم اینه که بهم چلو کباب بدین. بعد که میفهمم چقدر باید برای این چلو کباب پول بدم، میگم نه، چیزی که به اصطلاح تقاضایی که ازتون دارم در حد یه دونه مثلا املته، چون پولم اینقدر میرسه. آدما ممکن است طراحی تو خوششون بیاد و طراحی تو رو بهش نیاز داشته باشن، ولی پول نمیدن بابتش. نیاز، خواسته، تقاضا با هم دیگه فرق داره. من این تو آکادمی بارها میبینم که آدما میان مثلا جواهر طراحی میکنه، باور کن سنگی که وسطش گذاشته از کوه نور بزرگتر، از الماس فلان بزرگتره. بعد بهش میگم خب اینو چجوری میخوای بفروشی؟ میگه من به هر کی نشون دادم از این خوشش اومده. میگم میفهمم، آره منم جذاب، خیلی خوشگله، به من بگی میخوای میگم آره، ولی پولشو وقتی به این بگی دیگه نمیخوام. خب دوست ندارم یه همچین چیزی رو، انقدر حاضر نیستم برای این پول بدم. نمونهش تو انتا مدل ماشینی که الان تو سطح شهر میبینیم دیگه، یه سری ماشینا بعضی وقتا وارد کشور میشه که مثلا نگاه میکنی میگه آقا ماشین خیلی باحال. نمونهش حالا شاید خیلی برای شما جذابیت نداشته باشه، مثلا من خودم عاشق پیکاپم، این وانت های بزرگ. بعد یه پیکاپی چند وقت پیش تو بازار ایران اومده بود، مال بهمن موتور بود، به اسم جینو. اگه دوست داشتین سرچ کنین، خیلی باحاله، مثلا دو برابر ماشین منه الان، خیلی چیز بزرگیه ماشینه. بعد قیمتی که روی این گذاشته بودن اندازه یه دونه مثلا تویوتا CHR، اندازه یه رافوره، خیلی عددی که روز اولی که گذاشته بودن عدد خیلی بزرگونه است که 4 خورده میلیارد بود. بعد وقتی که داشتی باهاشون حرف می‌زدیم، آقا ما اینو به آدما نشون دادیم تو راه، همه می‌خوام ماشین تراک به این بزرگو، همه دوست دارن. گفتیم خب آره دوست دارن، ولی ببین یارو نمیاد اینو بخره، که مجبورن الان قیمتی همچین ماشینو بیارن پایین دیگه، رسیده به مثلا همون در حد 3.5 میلیارد و 3 میلیارد و اینا. خیلی وقتا نیازه با خواسته با تقاضا با هم دیگه چیه، زمین تا آسمون متفاوته. اینا مجبور شدن برای اینکه این دیمند رو کنترلش بکنن، بیان از آدمای استفاده کنن که تاثیرگذار بودن، مثل مثلا اینکه اومدن از کندال جنر استفاده کردن برای کالکشن بهار و تابستون 2018. اومدن از کندال جنر استفاده کردن، حتی برای کتواک هم اومدن از ایشون خواستن کتواک کنه. یا مثلا سال 2013 اومد چی کار کرد؟ اومدن از یه عکاس فوق‌العاده مشهور فرانسوی به اسم نیکولای لامبریک، اومد از این استفاده کرد. بعدم اصلا گفتش که ببین بی خیال بالمین، برو هر جایی که دلت میخواد توی پاریس و توی فرانسه که دوست داری عکس بگیری عکس بگیر، فقط این مدل منو بردار به خودت ببر. خیلی هم جذاب بود کارشون، یعنی انقدر اون فضای اطراف جذاب بود، انقدر اون عکاس جذاب بود و کاراش دیده میشد که ناخودآگاه اون لباسه تن بالمین هم آدما میخواستن. مثلا یه عکسش هست توی یکی از متروهای شلوغ پاریس این عکس رو گرفته و خب جذابه، باحال این کاره. و تو ببین تو اینو وقتی میتونستی ببینی، وقتی برای جذابیت داشت، وقتی دیمند داشتی نسبت بهش، وقتی خواسته داشتی نسبت بهش، که میدید آقا نه اینو میشه تو مترو شلوغ مثلا فرض کن چیزم پوشی، مترو شلوغ پاریس هم میشه همچین چیزی پوشی. یا یه کار دیگه که مثلا همین آقای چیز کرد، رستینگ کرده بود، این بودش که میومد نمایشای مد و کتواکا رو خیلی خلاقانه برگزار میکرد. فرض کن پاییز و زمستون 2016 کتواک کرد رو استخر، مدل ها رو آب را می رفتن و انقدر این کتواکی رو تو یوتیوب بزنین ببینین، انقدر باحاله که اصلا آدم ها وقتی اولین بار مدل داره روش را میره، بیشتر از اینی که محو لباس و کتواک و اینا بشن، جذابه براشون که با چه تکنولوژی استفاده شده الان، چه جوری دارن رو آب را میرن. یا یه بار اومد اصلا تبوک کرده بود، مثلا اومده بود کتواک گذاشته بود، فرض کن کتواک بهار و تابستون 2019 تو کلیسا، بعد مجسمه ویتراهایی که اونجا بوده، بعد فضا رو جوری دیزاین کرده بودن توی کلیسا که یه ذره وهمالود بود، مرموزانه بود. اصلا آدما بعد از این که می اومدن بیرون، بیشتر از اینی که درگیر دیزاین چیز باشن، لباسای بالمین باشن، اکسپریانس دیزاین شده بودن، یعنی اون تجربه براشون باحال بود. خیلی وقتا من و شما میریم یه جای رستوران غذا میخوریم، ببین بیشتر از اینی که برای ما غذای باحال باشه، تجربه باحاله. مثلا میگم فرض کن با دوست پسرت، با دوست دخترت میری دیت، اگه بهت بگن غذای چطور بود حرف خاصی نداری بزنی، ولی اگه بهت بگن اون شب توی اون رستوران چجوری گذشت، یه عالمه خاطره داری بگی. کسی که مثلا فرض کن میره نصرت، احتمالا خیلی راجع به استیک حرف نمیزنه، اون اکسپریانس براش باحاله، مدل ریختن نمکه براش باحاله. میدونی چی میگم؟ اینم اومد همین کارو کرد، از هوشمندیش بود و اومد گفت آقا آدما باید منو ببینن، و الان بهترین جایی که میتونن آدما منو ببینن اینستاگرام، سوشال مدیاست. نم دیدیم یا نه، بالمین از بیشتر از 1.5 میلیون الان چیز داره، دنبال کننده داره. بعد مدل اشتراک گذاریش هم این نیستش که بیاد عکسای خودشو فقط بذاره، پشت صحنه کتواکشو میذاره، لحظه های شخصی میذاره، از ملت میذاره، سوال و جوابا رو میاد اونجا مثلا میذاره، و خیلی اتفاق اینستاگرامش باحاله، یعنی جز اینستاگرام هایی که برای یه برندی توی اون اسکیل خیلی خوب داره انجام میشه. و سعی میکنه کلن بالمین اینی که بره سمت ماندگاری یه جورایی. حالا این ماندگاریار هم هوشمندانه استفاده میکنه، یعنی میره برای بقا داره میجنگه، ولی خیلی هوشمندانه، خلاقیت و نوآوری داره. مثلا فرض بکن میره توی سوشال مدیاها، تو وبسایت‌ها، هر پلتفرمی که شما بگین که الان وجود داره، بالمین میگه خب به نام خدا ما داریم میایم توش. هر استراتژی که پلتفرم جدید پیاده سازی کنه، بالمین یکی از چیزاشه، پایونیراشه. مثلا سال 2020 اومد هشتگ زده بود تحت عنوان بالمین آپ سایکل، گفته بود آقا بیاین اینجا لباسه قدیمیتون رو بدین به من، من یه لباس جدید بهتون میدم. یا یه بار اومده بود مثلا یه دونه چیز درست کرده با یه سازمان غیر دولتی خصوصی برای اقتصاد، اومده بود همکاری کرده بود. یا یه تایمی اومده بودش با یه دونه پلتفرم ای کامرس تحت عنوان فارفچ اومده بود با اینا کار کرده بود که خریدا مثلا پایدارتر بشه. ببین هر تکنولوژی که بریم بهش بگین آقا این جدیده، میگه ما هستیم، و خیلی باحاله دیگه. و مدلش هم این شکلیه که استراتژیاشو بر اساس همین تکنولوژی ها میاد ارائه میکنه، اینفلوئنسر استفاده میکنه، آدمای معروفو میاره، بلاگر میاره، هر چیزی که احساس میکنه میتونه بهش انکر بشه این کارو میکنه. و معمولا هم مدل استفاده از اینفلوئنسر و بلاگراش که خیلی هم مهمه شما یاد بگیرین، دو تا موضوعه. یکی این که میگه یا باید به من اعتبار بیشتری بده اون اینفلوئنسره، یا باید به من محبوبیت بیشتری بده. یا محبوبیت میخوام به واسطه اینفلوئنسر، یا اعتبار میخوام. اینی که مثلا فرض کن نمیدونم چیچی لامینه تا الان دندوناشو سفید کرده، یا عالمه ویو میخوره، به درد من نمیخوره. من کسی میخوام که بیان بگن آقا اگر که مثلا خانم فلانی بالمین پوشیده، الان بالمین داره به واسطش اعتبار میگیره، یا یه کسی بعد این بالمین رو بپوشه که انقدر محبوبه که اصلا دمم گرم که تو تن این دارن دیده میشن. خیلی مهمه ها. بعد شما تو تبلیغات، تو استراتژی تبلیغات شرکت ها ما میریم بدبخت میشیم. چرا؟ چون یارو از صبح تا شب تنها چیزی که میبینه میگه که الان ما به این تبلیغ بدیم چقدر میگیره، چقدر ویو میخورم، نمیدونم فلانی. بعد یه جاهای دیگه تبلیغات داره میره سمت تبلیغات زرد، بعد بهش میگیم این زرده، این بده، میگه اوکی میخوام. یا یه کار دیگه که مثلا میکرد که تو ایران هم خیلی جدیدن داره مد میشه، فشن شو، نمایشگاه، مهمونی. یعنی فکر کنم دو سه تا پادکست من راجع به مهمونی حرف زدم که مدل این که برم ببینم مشتریام کجان، چه دوره هم یا چه مهمونی هستن، اونجا یه جوری خودم پروموت کنم، اونجا باشم، که تو ایران هم خیلی از این طریق اومدن بالا. مثلا من حداقل دو سه تا معمار میشناسم از این طریق تبلیغ میکردن، خیلی هم جذابه. و در این حال میگه که وقتی که من تو استراتژیام اینه که دیدشم، استراتژیام اینه که آدم ها راجع من حرف بزنن، کار خلاقانه بکنن، یه پیش شرط دارم، اونم چیه؟ کوالیتیه. و این کوالیتیه باید چی ایجاد بکنه؟ تعهد ایجاد کنه، وفاداری ایجاد کنه، وگرنه مفت نمیارزه. و خیلی باحاله که وقتی اون به اصطلاح استراتژیشو میرین میخونین، ویژن و میجنشو میرین میخونین مال شرکتو، علنا اعلام میکنه که آقا کوالیتی بر ما جذابه. چرا جذابه؟ و بر ما مهمه، حیاتیه. چرا حیاتیه؟ به خاطر اینکه اگه کوالیتی نداشته باشیم، آدما راجع ما حرف میزنن ولی به خوبی یاد نمیکنن. و دو، ما کوالیتی میخوایم به خاطر اینکه کوالیتی باید موجب وفاداری بشه. و چند وقتی هم هست به واسطه این دوباره اینستاگرام و کمپینا و اینا رفته بود سمت مدای پایدار. دقیقا این مد پایدار، تو پرانتز بگم، علت اهمیتش برای بالمین بعد فست فشن بود. فست فشن خودتون میدونین دیگه چیه. فست فشن کوتاه کردن بازه زمانی از طراحی تا ویترینه. مثلا برای برندی مثل زارا 2 هفته است، برای هانم 2 هفته است. بعد فست فشن برای اینکه این بازه کوتاه شه گند میزنه به طبیعت، مدل برخوردش با پرسونل اصلا خوب نیست. و تو همین بهبهه ها که آدم ها یه عالمه کمپین ضد زارا و ضد هانم و اینا برگزار کرده بودن، بالمین خیلی شیک اومد یه روز گفتش که ما به شدت طرفدار مد پایدار و مد سبزیم. بعد اومدن گفتن خب دروغ نگو، چی کار میکنی؟ یه عالمه اومد چیز داد، رزومه و مقاله و اینا داد که گفتش که ما از مواد بازیافتی استفاده میکنیم برای مثل چرم گیاهی و استر پولیستر بازیافتی و پنبه ارگانیک و اینا، یا ما مثلا توی تولیدمون داریم سعی میکنیم که مصرف آب و انرژیمون رو کم کنیم، یا ما انقدر میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم برای اینکه ضایعات و آلودگیامون رو کم بکنیم، کارخونه ها رو داریم با استانداردهای منصفانه و ایمن میبریم جلو، زنجیره تامینمون رو سعی کردیم که خیلی زیاد شفاف کنیم با شرکامون، بازاریابیمون رفته سمت فعالیت‌های اجتماعی، سمت اینکه ما چیز داشته باشیم، سوشال ریسپانسیبلیتی داشته باشیم، سرمایه‌گذاری تو تحقیق و توسعه‌مون کردیم. و حتی ما سال 2020 اومدیم برای اولین بار یه دونه مجموعه لباس درست کردیم که به صورت پیور و 100% پایدار بود. اصلا فست فشن یعنی چی؟ ما یه عالم با فست فشن و اینا ناراضی، ما اصلا دلمون نمیخواد. بعد انقدر این قضیه برای آدم ها مشکوک بود اون زمان که توی یکی از کالکشناش اومد ریز گفت، گفتش که من پولیستر بازیافتی استفاده میکنم توی تیشرت، شلوار جین و لباسام، پشم بازیافتی استفاده میکنم از ضایعات پشم و لباسای قدیمی توی ژاکت و کت و روسری، چرم گیاهی از پوست سیب و برگ کاکتوس و قارچ استفاده میکنم توی کیف و کفش و لباسم، یا نایلون بازیافتی از تور ماهیگیری استفاده میکنم توی ژاکت و شلوار و کیفم، یا دنیمای بازیافتی از شلوار جینای قدیمی و ضایعاتای پنبه برای شلوار جین، شورت، دامن، هر چیز این شکلی که شما فکرشو بکنی. و یه عالمم با اینا تبلیغات کرده بود دیگه. و یه چیز جالبی که وجود داشت این بودش که آدم ها اولش گارد گرفتن نسبت به بالمین که آقا داری دروغ میگی، و بر این که بگه دروغ نمیگم یه عالمه مقاله چاپ کرد، یه عالمه مقاله چاپ کرد، واقعا سرمایه گذاری کرد، اصلا یه کالکشن رو برداشت برد روی چیز، روی کتواک، فقط بر این که نشون بده که ما برندی نیستیم بخوایم دروغ بگیم. چون ببین حواستون باشه، اگر که تو این بحثا این شکلی ثابت چه دروغ میگین یا از این حرفای نمیدونم توضیح دادن نشونه ضعفه و از این استراتژی اون وسط پیاده بکنین که آدما بهتون گارد بگیرن، تمامی وفاداری که نسبت به شما داشتن از بین میره. واضح هم هست دیگه. فرض کنیم که مثلا دوست دخترت یا دوست پسرت که خیلی زیاد دوستش داری یه بار احساس کنی داره دروغ میگه، خب سری بعدی دیگه بهشون تعهد رو نداری، وفاداری رو بهش نداری، حداقل باورش نمیکنی. بس خیلی لبه تیغ را رفته بود بالمی. و استراتژی هایی هم که پیاده سازی کرده بود برای بازاریابیش توی حداقل این 5-6 ساله اخیر کلن رفت سمت اکسپریانس مارکتینگ، فشن شوهای پرزرق و برق عجیب غریب. ببین بیشترین چیزی که تو فشن شوهای بالمین توی یوتیوب سرچ کنین جذابه واقعا لباسه نیست، حالت چهره آدمایی که اون کتواکو دارن میبینن، شگفت زدگیشونه که جذابش میکنه. یا اومد یه بار گفتش که آقا بر من مهم آدم ها اکسپریانس داشته باشن. تو پرانتز بگم دورسام این کارو خیلی میکنه تو برند ایرانی. حالا من هی دورسا رو مثال میزنم، به خدا اسپانسر و اینا نیستن، فقط چون به شدت باسوادن مدیراش، چه خود مدیر عامل فعلیشون، چه آقای شاهین فاطمی، چه شرکاشون، همشون بلا استثنا. اومد مثلا یه بار پاپ اپ گذاشت، اصطلاحا میگن پاپ اپ استور گذاشته بود توی فروشگاه ها. بعد بهش گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت به خاطر اینکه آدما لمس کنن بالمینو. بعد گفت آخه خیلی مثلا ناجوری تو توی فروشگاه یه پاپ اپ گذاشتی از بالمین. گفت اصلا اشکال نداره، من میخوام تاچ بشه بالمین. وقتی میگم با کیفیت، هم میخوام طرف بیاد دست بزنه به اون کیفیتی که من میگم. یا اومده بود با هنرمندا همکاری کرده بود، ولی نه فقط تو اینستاگرام، تو هر زمینی، توی موسیقی، تو نقاشی، تو عکاسی، و خیلی جذاب شده بود. مدل بازاریابیش هم ایمیل مارکتینگ، سوشال مارکتینگ، وبسایت، نمیدونم هر چیزی که فکرشو بکنین که میتونست مشتری رو تاچ کنه، بالمین کار کرده باهاش، هر چیزی. و اصولا هم یه استراتژی داره که خیلی به نظر من جذاب استراتژیش، اونم تو قسمت پیارشه. پیار یعنی پابلیک ریلیشن، روابط عمومی. میاد با افراد مشهور شروع میکنه به مصاحبه کردن و حرف زدن و لباس فرستادن و اینا. هدفش هم افزایش آگاهیه. لباس میفرسته برای مثلا اینفلوئنسره و به یارو میگه بشین نقدش کن، بشین هرچی دلت میخواد راجبش بگو، از خوب تا بد، بشین به آدم آگاهی بده. بعد یه کار باحالی که یه بار کرد، اومد با مدیراش و طراحاش مصاحبه کرد. بعد اولش همینجوری هم چه چیز مسخری، ولی تو فرض کن که یه لباسو گذاشتن، گفتن این مثلا طراحش خانم فلانیه، خانم فلانی نشست راجع به این لباسه حرف زد، گفت آقا از کجا الهام گرفتن، تاریخچش چیه، فلسفش چیه، چرا یقهشو گرد کردم، چرا ببین اینقدر این کار به لباس و برند بالمین روح داده بود که آدما همینجوری شدن که شدمشون گرم. چقدر اینا واقعا میفهمن، چقدر کارهایی که دارن میکنن پشتش حرف هست، چقدر جذابه. و خود این باعث شده بود آدما خیلی 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 زیاد بالمین رو دوست داشته باشن. یا یه بار دیگه مثلا یه کاری که انجام داده بودن سال 2019، اومدن یه کمپین رفتن تحت عنوان بالمین بیانسه. اومدن گفتن که آقا یه مجموعه لباسه که زنونه داره مردونه داره، سبک طراحیش ولی مخصوص بیانسه باشه. و آدما ترکوندن این کمپین رو. آیا بلد بود واقعا فرض بکنیم یه کسی مثل بیانسه طراحی کنه؟ نه. ولی ماجرا این بود که تو احساس میکردی که این مدل بیانسه است. یه بازاریابی تجربی باحال رو درست کرده بودن. ببین دقیقا همون فشن شو خفنه مجلله رو گذاشتن، خود بیانسه اونجا اومد کتواک کردش، پاپ استور گذاشتن اونجا، یه سری از این لباس ها رو فرستادن برای سلبریتی ها، گفتن بشین نقدش کنی. بعد کلک هم زدن این وسط، دوتا برای کسایی که از بیانسه بعدشون میومد فرستادن، 20 تا برای اونایی که با بیانسه حال میکردن فرستادن. یعنی اجازه دادن که هم نقد توش نقد مثبت باشه، هم نقد منفی باشه. و خب خیلی کار خفنی بود دیگه، خیلی خیلی کار خفنی بود. حالا تو فرض کن این کارا رو نمی‌کرد، می اومدن فقط تو حوزه مثلا طراحی، طراحی‌های باحال هم کرده. مثلا سال 1945 برای اولین بار یه دونه لباس دیزاین کردن اینا تحت عنوان نیو لوک، دامنای بلند تنگ با کمره باریک. یا مثلا سال 1962 اسپیس ایج اومدن خطوط صاف هندسی، مواد فلزی، اصلا میگفتن این نمادی از فضاست. خب یا مثلا سال 2013 برای اولین بار کتواکی که بعد خدا تو من پول میدادی میرفتی میدیدی و اومدن بالمین چیز کرد، اومد مجانی توی اینستاگرام لایوشو پخش کرد. ببین تا سالی که خود آقای بالمین زنده بود، اکثر استراتژی‌های بالمین رفته بود سمت گودز دیزاین، ولی به محض فوت شدنشون و حداقل بعد از روستینگ که اومد توی چیز، اومد شد مدیر این برنده، اکسپریانس دیزاین خیلی جذاب‌تر شد. به خاطر اینکه میگه ببین من اگر که بتونم قلب آدما رو تاچ کنم، حتی کالایی که به جای 100% 60% هم مطمئنه که میخواد بخره رو میخره. ولی اگر فقط تمرکزم روی دیزاین کردن پروداکت‌ها باشه، این باعث میشه طرف باید 100% منو دوست داشته باشه، هی منو مقایسه کنه با آدمای دیگه و جذابیت نداره اون موقع. برند بالوین برندی بودش که بیشتر از محصوله ایده های مارکتینگ توش باحاله و به خصوص اکسپریانس مارکتینگ توش باحاله. اگر برندتون الان در حدیه که میتونین یک کوچولو به هزینه هایی که میکنین هزینه های محیطی بشه، برین واقعا سمت اکسپریانس دیزاین کردنه. یه دونه آرایشگاه هم وقت پیش من دیدم توی پاساژی، فکر کنم توی عربی سنتر بود، خیلی باحال میتونه اکسپریانس دیزاین کنه، یه ذره خرابکاری البته کرده بود. اومده بود روی شیشهش یه جا آینه درست کرده بود، بعد یه عکس حالت صورت بود، میتونستی وایسی اونجا و اینجوری قرار بگیری توی قابی که خودتو ببینی با اون مدل مویی که مثلا اونجا هست و از خودت سلفی بگیری. خیلی کار باحال، البته اینقدر پایین زده بود که بعد بچه بودی تا میتونستی اونجا مثلا صورتت ببینی، بعد خم میشدی. ولی خب اکسپریانس دیزاین ها امروز یه عالمه برای آدم ها میتونه جذابیت درست کنه. دی اکسپریانس دیزاین تو ایران خیلی ها دارن الان آروم آروم میرن سمتش، خیلی ها. و اگه پیش قدم بشین، پایونیر بشین توش، با هزینه های کم میتونی اکسپریانس دیزاین کنی، وگرنه ایده ناب ارزونا رو دزدیدن قبل از تو. اگر هم میخوای ایده پیدا کنی، نیازی نیستش الان مثلا فکر کنی آقا دارم بدبخت میشم ایده نیست براش و اینا. یه AI بکن، یه دونه گوگل بارد بزن، یه چت GPT بزن، شرایط برندتو توضیح بده، بگو من یه اکسپریانس دیزاین میخوام، کل بودجه‌ای هم که میخوام بذارم 10 میلیون تومان، ببین به چی میده. مثلا یه کافه اون روز من تو فرشته رفتم به اسم چیز ریشه 29، خیلی اکسپریانس دیزاین باحالی بود. فرض کن که داشتی قهوه میخوردی و من یوها دیدم که اونجا یه دونه موسیقی زنده یه سری آدم دارن میزنن، یه سبک اپرای جدید که اصلا من نشنیده بودم حداقل تا حالا، یه اکسپریانس باحال بود برام. و انقدر این اکسپریانس باحال شده بود که خود نوازنده میومد سر میزا راجب مدل موسیقیش برام توضیح میداد، چون خب مدل جدید بود واقعا، مثلا من نشنیده بودم تا حالا این سبک از موسیقی رو و برام خیلی باحال بود. ولی اگه حالت عادی بهم میگفتی حاضری برای این مدل موسیقی پول بدی یه روزی، میگفتم 100% نه. ولی اون روز یه عالمه کیف کردم، تازه شمارم هم داده بودم به اون کافهه که اگه باز مثلا از این کارا خواستیم بکنیم به من خبر بدیم، من حتما میام هر روزی هر ساعتی. دمتون گرم که این پادکست رو در کنار هم دیگه بودیم گوش دادیم. ببخشید یه کوچولو طولانی شد، ایشالله که یه عالمه اتفاقای جذاب براتون بیفته و هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشین. مخلصیم.